بحث جلسه گذشته پیرامون صفات و خصوصیات ابرار بود. چند تا روایت هم در بحث روایی از همین مباحث جلسات قبل اومده، از قدم صدق و تسبیح و از حمد و عرش و اینها، که یه روایتشو نقل میکنم. میفرماید که در کتاب شریف اختصاص از قول رسول خدا نقل شده در حدیث طولانی که با یه شخص یهودی داشتن، که قد سأله عن مسائل قال اذا قال العبد، پیامبر فرمود که وقتی بنده میگه سبحان الله سبح الله کل شیء معه ما دون العرش، هر چیزی که پایین تر از عرشه با این بنده تسبیح میگه. وقتی بنده میگه سبحان الله، همه عالم دیگه، مادون عرش میشه کل عالم، همه عوالم وجود، چون بالاتر از عرش که پرده غیبه، همه عالم وجود با اون تسبیح میگه. فیعطی قائلها عشر امثالها، ده برابر همه این تسبیحاتو به گوینده این تسبیح میدهند. و اذا قال الحمدلله، وقتی بنده میگه الحمدلله، انعم الله علیه به نعیم دنیا حتی یلقاه به نعیم الاخره، خدا با نعمتهای دنیا بهش انعام میکنه تا این نعمت ادامه پیدا میکنه تا لقاء، تا نعمت آخرت. و هی کلمتون، الحمدلله کلمه ایه که یقولها اهل الجنه اذا دخلوها، سخن اهل بهشته، چون میگه آخر و دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، که حالا شرحش رو عرض میکنه. ول کلامو ینقطع فی دنیا، هر سخنی در دنیا منقطع میشه، یعنی پایان هر سخنی دنیاست. مثلا میگه چقدر این آسمان زیباست، خب این تا وقتی که آسمانی باشه، چقدر زمین زیباست، چقدر این غذا خوشمزه است، چقدر نمیدونم داشتن فرزند لذت بخشه، اینا مال دنیاست. دنیایی نبود، نه آسمانی هست و نه زمینی و نه غذایی و نه طعامی و نه شرابی به جز حمد. و این همون فرمایشی که فرمود تحیتهم یوم یلقونه سلام، این روایت. حالا علامه میفرماید که این که حضرت فرمود الکلام و ینقطع فی دنیا ما خلا الحمدلله، هر سخنی در دنیا منقطع میشه به جز الحمدلله، یعنی چی؟ ای جمیع الکلام المستعمل فی دنیا لمقاصد تعود الی مستعمل تعود الی مستعمله کل کلام المستعمل لمقاصد المعاش که جمیع المحاورات الانسانیه و کلام المستعمل فی العبادات لغرض الثواب، یعنی همه سخنانی که برای امور دنیا به کار میره و همه سخنانی که برای کسب ثواب به کار میره. و نه و ذالک ینقطع به انقطاع دنیا، وقتی دنیا به پایان میرسه این سخنان منقطع میشه. از لا خبر بعد ذالکه، چون بعد از دنیا دیگه، وقتی دنیای نبود ثوابی دیگه نیست، خود دنیا که چی؟ حالا دنیایی در کار نبود، من الان میخوام برم یاد بگیرم که چطور کلمات و الفاظ رو به هم ببافم که سر شما رو کلا بذارم، که مثلا 2 تومن رو به شما بفروشم 3 تومن، 3 تومن ازت بخرم 2 تومن. حالا وقتی دنیایی نبود، متاعی نبود، کالایی نبود، سودی نبود، ضرری نبود، سخنان دنیاوی که ثمره ای نداره. و حتی سخن از ثواب، آنچه که برای ثواب انجام میشه، این دعا رو بخونیم که ثواب ببریم، این زیارت رو بخونیم که ثواب ببریم، وقتی دنیایی نبود ثواب دیگه معنی نداره. ثواب مربوط به عمل دنیا، ثواب هم همون یه نوع تجارت، مثل تجارت‌های دنیوی، فقط مقصدش اخرویه. حضرت فرمود همه سخنان منقطع میشه به جز الحمدلله. یعنی چی؟ یعنی تنها چیزی که باقی میمانه الحمدلله است. چرا؟ چون تنها چیزی که باقی میمانه خداست. یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. از یکی از خدمتکار، یکی از علما پرسیدن حالش چطور، گفت چی دیوونه شده. گفتن چطور؟ گفت تا صبح میگه والله خیرون و ابقا، والله خیرون و ابقا، والله خیرون و ابقا. یعنی چون ما دنیا رو خیر میدانیم و باقی میدانیم، خدا میگه خدا ابقاس، این قصر قلبه. آخه یه موقع است که شما میگی که مثلا عسل از شکر شیرین تره، تفصیل رو کی به کار میبری؟ تفصیل رو وقتی به کار میبری که این شیرینه، اینم شیرینه دیگه. والله خیرون و ابقا یعنی چی؟ خدا ابقاس یعنی دنیا باقیه ولی خدا باقی تره. این اصلا افعال تفصیل نیست، افعال تعینه، یعنی فقط و فقط خدا باقیست. از خودم نمی بافم، در ادبیات عرب افعال تفضیل گاهی برای تعیین به کار میره. اون یه چیز دیگه است. مثلا جناب یوسف میگه رب از سجنو احب و الیم مماید اوننی الی، خدای زندان محبوبتر از این چیزیست که اینا منو دعوت میکنن، محبوبتر یعنی این چیزی که اینا دعوت میکنن محبوب زندان محبوبتره. اینجا افعال تفضیل انجام نمیده، مثل اونجایی که در کلام عرب میگه سرکه شیره از سرکه شیرین تره، شیرین تر نداریم، تفضیل نیست، تعیینه. یعنی شما خیال میکنید دنیا باقیه، میگه آه خدا باقیه، میگن قصر قلب. یا نه یه تعبیر ساده تر بکنیم، بگیم چون ما خیال میکنیم که دنیا باقیه، یا دیگه خیلی اوج بگیریم فهم میکنیم بهشت باقیه دیگه، میگه بابا ابقا خداست، والله خیرون و ابقا، تو خیال میکنی دنیا خیره، والله خیرون و ابقا. حالا الحمدلله یعنی چی؟ مقصود باطن الحمدلله، نه لفظ الحمدلله، ولی بگو الحمدلله. به یکی گفتن چطوری؟ گفت ای الحمدلله، ای الحمدلله یه جور فوشه، ای الحمدلله چطوری؟ ای الحمدلله. بعد گفت نفس میاد، گفت اونم نیومد، سرت به سلام، من نفس میخوای چیکار؟ الحمدلله یعنی چی؟ که همه سخنان منقطع میشه با بس جمع شدن بساط دنیا، همه غایات دنیوی منقطع میشه، تمام میشه، لذا دیگه کلام منقطع میشه. وقتی غایات دنیوی منقطع شد، کلامی در کار نیست، خرید و فروشی نیست، بیعی نیست، معامله ای نیست، تجارتی نیست، بدو بستونی نیست. اما الحمدلله یعنی کمال از آن خداست، این میشه الحمدلله. امروز الحمدلله، فردا الحمدلله، پس فردام الحمدلله. منتها اهل بهشت چون اینو مشاهده میکنن، آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، چون آخرین پرده برداری در بهشت اتفاق میفته. دائما در لحظه مرگ پرده از روی چشم انسان برداشته میشه، ولی نه به تمامه. دلیلش هم اینه که وقتی که برای قیامت مبعوث میشن، میگن من بعثنا من مرقدنا، به قبر میگن مرقد. کجا قبر مرقده؟ برای کسی که اهل عذابه قبر مرقده، ولی انقدر عذاب قیامت سنگینه که به قبر میگن مرقد. تازه اینجا خوابگاهه نسبت به عذاب قیامت. چه اتفاقی میفته که این وقتی که قیامت میشه به قبر میگه مرقد، بعد میگه یا ویلنا، وای بر ما. کی داره میگه وای بر ما؟ کسی که در عذاب برزخه. چه اتفاقی میفته؟ عذاب شدت پیدا میکنه؟ نه، معرفت زیاد میشه، پرده برداشته میشه، پرده برداشته میشه، شدت عذاب رو مشاهده میکنه، میگه یا ویلنا من و اسنام مرقدنا آزام و وعد الرحمن و صدق المرسلون. لذا مراتبی که برای انسان اتفاق میفته، اهم از مرگ، برزخ و خود قیامت با همه مراحلش، قیامت مراحل داره، صراط و اعراف و حساب و میزان و کتب و شهدا و اینا، که یه زمانی توفیق داشتیم در رساله الانسان 16 تا فصل خوندیم راجع به این مباحث. همه پرده ها که برداشته میشه در بهشت مشاهده میکنن که همه کمالات از آن خداست. لذا قرآن کریم وقتی نقل ازشون میکنه، میگه و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، آخرین دعویشون اینه، همه پرده ها رفته کنار، اینا مشاهده میکنن. چقدر خوبه که انسان در همین دنیا بگه الحمدلله رب العالمین، چون انبیا در همین دنیا میگن، انبیا در همین دنیا برزخ و قیامت رو پشت سر گذاشتن. لذا علامه میفرماید که این که حضرت فرمود که ول کلام ینقطع و همه سخنان منقطع میشه به جز الحمدلله، بحث الفاظ نیست، بحث معانی حقایق کلام المستعمل لمقاصد المعاش. ولا یبقا بعد اذن، چیزی باقی نمیمونه الا الحمدلله، مگه اینکه میگن الحمدلله. چرا؟ چون در بهشت دائما دارن کمالات خدا رو مشاهده میکنن. هر جایی نگاه میکنن اینجا هم دائم عالم کمالات خداست، منطقه ما مشاهده نمیکنیم. ما فکر میکنیم مثلا آسمان زیباست، زمین زیباست، بعدم به آلودگی هم مشوب شده، مثلا آلودگی هوا دیگه، آسمان کجاش زیباست؟ ولی شما برو تو کویر ببین آسمان زیبا هست یا نیست. اینجا ما مشاهده هم اگر بکنیم زیبایی را به خدا نسبت نمیدیم، میگیم چه کوه زیبایی، چه دشت زیبایی، چه دریای زیبایی. اما اونجا هر چی رو مشاهده میکنن معلومه که جمال خداست، میفهمن اینا، چون پرده از مقابل چشمانشون برداشته شد. و اما اینکه فرمود تحییتهم یوم یلقونه سلام، تحییتشون روزی که خدا رو ملاقات میکنن یا روزی که بهشت رو ملاقات میکنن سلامه. یعنی چی؟ یعنی دائما میگن سلام. نه میگن، نه خلن خل که نیست، سلام 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 سلام، یکی هی سلام کنه میگن. تحییتشون سلامه، یعنی چیزی جز سلام انعکاس پیدا نمیکنه، لذا چیزی جز سلام ظهور پیدا نمیکنه. بهشت همش سلامه. وقتی وارد بهشت میشن ملائکه بهشون میگن سلامون علیکم. این سلامون علیکم، سلامون علیکم اعتباری نیست، سلامون علیکم واقعیه. یعنی دارن بهشون اعلام میکنن آقا یه جایی اومدی. ببین عرب وقتی که کسی بهش وارد میشد به مهمان میگفت اهلا و سهلا. اهلا و سهلا یعنی چی؟ یعنی اتیت مکانن اهلا. تو فارسی ما میگیم آقا اینجا خونه خودته. سهلا یعنی اتیت مکانن سهلا. یه جایی اومدی که ما تو فارسی به طرف چی میگیم؟ میگیم آقا خونه خودت، راحت باش. اما کلکی میگیم هم اون باور نمیکنه. هیچکی خونه هیچکی راحت نیست. راحت باش، راحت باش یعنی راحت باش دیگه، واقعا دیگه. آقا شما بفرمایید. نه تو رو خدا شما بفرمایید. نه بیا تو برو بفرمایید. نه آقا ولم کن، راحت باش دیگه، شما بفرمایید من پشت سرت میام. بعضی هم اینقدر تعارف میکنن آدمو خسته میکنن. آقا اینو بخور 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 بخور. بهشت اینجوری نیست، بخور بخور نیست، سلامه. بعضی وقتا یه جایی میره همه امکاناتو برات فراهم کردن، ناسلامه. چه هی بد اصرار میکنه بخور. بابا ولم کن دیگه. تو رو خدا به مهموناتون اصراری نکنید بخور. بعضی هم اگه اصرار نکنن مهمونه بهش برمیخوره. ببین اون دیگه چه عصر جاهلیتیه. یه تعارف نکرد. ما نه تعارف میکنیم، ما اظهار میکنیم. اظهار اینه دیگه. حالا میبینی همه امکاناتو برات فراهم کرده ولی بازم داری رنج میکشی توی خونه. میگه که شر این مهمونی از سرم کم میشه، بلند شیم بریم. بابا دیگه جا ندارم بخورم. بخور. بعد تا اینجا خوردی، بعد به کفگیر رو برمیداری میریزه تو بشقابت. این دیگه عذاب عظیمه. چجوری بخوری اینو؟ اما بهشت اینطوری نیست. بهشت دائما سلام. این که ملائکه میگن سلامون علیکم یعنی اینجا هیچ آزاری نه. نه تابستون داره، نه زمستون داره، نه این لا یزوغون فیها شمسن ولا زمهری را، نه خورشید اذیتشون میکنه، نه مثل تابست ماه رمضان امسال میشه و محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته، ولی ماه رمضان ریشه اسلام رو از جا میکرد، خصوصا ماه رمضان امسال. معناها ان نکونت تحییت یوم ازن هو سلام المطلق. ببین خیلی جالبه، تحییت هم یوم یلقونه سلام، تحییتشون سلامه. سلام نگفت سلامون علیکم، حتی اگه علیکم میگفت جار و مجرور بود، قید داشت. سلام یعنی چی؟ یعنی سلام مطلق. جز سلامتی نه میبینن نه ازشون صادر میشه، هیچ چیز آزارشون نمیده. تحییت یعنی حیاکم الله، من میرسم به شما، شما میگید روز بخیر، این میشه تحییت. من میگم سلام علیکم، میشه تحییت. یعنی نسبت به همدیگه جز سلام ازشون صادر نمیشه. معنیش اینه که یدل علا ان لیس هناک الا موافقت. حالا شما ببین کی سلامه، الان من اگه از سرما بدم بیاد، سرما برای من لا سلامه دیگه، گرما برای من سلامه. از گرما بدم بیاد، سرما برام سلامه. از گرما و سرما هر دو بدم بیاد، هوای معتدل برای من سلامه. چه چیزی برای من سلامه؟ ما الان تو زندگی همه چیز برامون ناسلامه، لذا معنی ناسلامو خوب میفهمیم، اما اونجا همه چیز سلامه. یعنی همه چیز به میل و موافقت این شخصی که اهل بهشت. و ملاعمت هو لما یریده الانسان فکل ما یریده هو. از یک کلمه چه بقید مطالب بیرون کشیده؟ اینو میگن عالم که قرآن حرف میزنه، با اینا حرف میزنه که اینا میتونن اینجوری مطلب بیرون بکشن. فکل ما یریده هو فهو له، لذا هر چه خواهد دلش همان بیند. فلا الان ما اینجا هر چه خواهد دلت همون بین، هر چه بینی دلت همون خواهد. اینجا هم اینجوری، هر چه بینی دلت همون خواهد، ولی خود کجا که داشته باشی، هر چه بینی دلت همون خواهد، ولی نداری که هر چه بینی که. اما اونجا هر چه خواهد دلت همون بین. اینجا از هر چی بخوای برعکسشو میده. یه نفر رفته بود پرده کعبه رو گرفته بود، گفت یا آخذن به نقیز المطلوب، ای خدا که برعکس حاجت رو مستجاب میکنی. یا آخذن، حالا داستانش نمیتونم تعریف کنم ولی خیلی داستان خندداری داره، چند تا دعا کرده بود برعکس شده. یا آخذن به نقیز المطلوب. یه نفر میگه خدا این گره کار منو باز کن، گره کیسه آرد باز شد، افتاد تو سرش کیسه. بعد گفتش هزار ساله داری خدایی میکنی، نمیدونی این گره رو نگفتم. هزار سال خیلی خدا رو سن و سالش بالا گرفت، هزار سال خدایی میکنی. ما یه چیزی از خدا خواستیم برعکس شد. بعد گفتیم که خب حالا اون چیزی که ما خواستیم که درست 180 درجه برعکسش دادی، حالا اگه میشه مثلا این کار رو بکن، دوباره برعکس شد. بعد یه تماشای بازمون کردیم، گفتیم آقا نخواستیم مثلا دعا کنی، هر کاری دلت بخواد بکن، چی کار رو عکس دعا میکنیم برعکس میشه. یکی هم مثل ما شده بود، میگفت که خدای کمک، اگه میخوای کمکت کنم. خرابکاری میشد کارش، اون کمک، اگه میخوای کمکت کنم. چون ما تو خرابکاری که دیگه کاری نداره، ماشین هم میندازم تو دره، خونم رو خراب میکنم، میخوای کمک میخوای. چقدر خدا دشمن داره. یکی خدا بدوی رو میگه همه دلشون خنک میشه، خودشون دیگه جرئت نمیکنن بگن. یکی که میگه خیلی راحت میشه، احساس آسایش میکنن. میگه خب بلاش که میخوره تو سر این، ولی ما دلمون در بس کنه. نمیدونم ار راضی به فعل قومن کتا خلفی من. شما اگه راضی به فعل من باشید با من جهنمی هست. فلا یشاهده فلا یستعمل هنا که کلام لتحصیل غایت من الغایات الا ثناء علی الجمیل. هر چی رو مشاهده میکنه میگه الحمدلله، جز ثناء جمیل بر فعل خدا. اونجا دائما داره فعل الله تماشا میکنه، همون جوری که انبیا در این دنیا بودن. انبیا در این دنیا اینجوری بودن. امیرالمومنین فرموده ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و ما، در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، اینان مدرخ تو چه بسیار بوده ای. و اما مبحث بعدی از آیات 11 تا 14 بحث سنت امتحانه. ولو یعجل الله للناس شر استعجالهم بالخیر لقضی الیهم اجلهم فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما فلما کشفنا عنه ضره مر کأن لم یدعنا الی ضر مسه کذلک زین للمسرفین ما کانوا یعملون ولقد اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا و جاعت هم رسول هم بالبینات و ما کانو لیؤمنون کذالک نجزی القوم المجرمین ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. این روایات، این آیات بحث سنت امتحانو و اینکه چرا خدا به مردم مهلت میده و تعجیل در عذاب نمی کنه، این مبحث مطرحه. علامه می فرماید لما ذکر سبحانه الاصلین من اصول دعوت الحق و همت توحید و المعاد. از اونجایی که در مباحث قبلی سوره راجع به توحید و معاد بحث شد، وحدت جعلیه ما من طریق العقل الفطری و از طریق عقل فطری احتجاج کرد بر توحید و معاد، ثم اخبر عن عاقبت الایمان و الکفر بهما و بیان کرد که عاقبت ایمان و کفر چیه، بحث عن سبب امحال الناس. حالا از این صحبت میکنه که خب حالا ممکنه که سوال کنه پس چرا این همه انسانهایی که خلاف این مسیر دارن حرکت میکنن عذاب نمیشن. از علت مهلت دادن به مردم و عدم تعجیل عذاب با وجود ادامه گمراهی و زلالت و کوری در طغیان صحبت میکنه. و ما هو السبب الذی یوجب لهم ذلک و بین ان الامر بین لا ستر علی، بیان میکنه که این دلیل آشکاری داره. فقط بینه لهم رسول الله بالبینات لکن الشیطان زین لها اولاء المصرفین اعمالهم. رسولان خدا براشون نقل کردن حقایق عالمو، اما شیطان اعمالشون رو براشون زینت داده. فاقفلهم عن ذکر المعاد، گرفتار بدترین بیماری کرده اینها رو، غفلت از یاد معاد که جلسات پیش گفتیم چه آثاری داره. فزهلوا و نسوا بعد ما ذکروا، فراموش کردن. ثم لم يعجل الله لهم العذاب، خدا عذابشون رو به تعجیل نمیندازه. بل امهلهم فی الدنیا الهین، تا جایی بهشون مهلت میده. لیبتلیهم و یم، چرا؟ چون این دار داره امتحانه. فانما الدار دار ابتلاء و امتحان، این سنت خدا بر عذاب نیست. و اگه میخواست عذاب کنه خب از اول همه رو عذاب میکردی. ولو یعجل الله للناس شر استعجال هم بالخیر، تعجیل و شی اتیان بهی به سرعت و عجله، ول استعجال طلب و حصولهی به سرعت و عجله، ول امه شدت الحیره. امه یعنی کوری، شدت حیرت رو میگن امه. معنی آیه اینه، شدت کوری. لو یعجل الله للناس شر و هو العذاب کما یستعجلون بالخیر، اگه خدا عذاب رو جلو مینداخت، همونطور که مردم دوست دارن خیر زود بهشون برسه، عذاب هم زود بهشون میرسون، لانزل علیهم القضاء عذاب به قضاء اجلهم، اگه این کارو میکرد عهدی روی زمین باقی نمیموند. لکن نهو تعالی لا یعجل لهم الشر فیذر هؤلاء المنکرین للمعاد المارقین عن ربقت الدین یتحیرون فی طغیانهم اشد التحیر. سنت خدا بر اینه که به همگان اجازه رشد بده. حالا چه رشد در سعادت، چه در رشد در شقا، چه اینکه شقیه باید به کمال شقاوت برسه، چه اینکه سعیده باید به کمال سعادت برسه. پس به شقی مهلت میده تا به کمال شقاوتش برسه. البته خدا در شقاوت شقی سهیم نیست، راه روشنه. قد تبین الرشد من الغی، راه رشد از راه غی آشکار شده، شما خودت انتخاب میکنی، شما راه رشد رو میری، من راه غی رو میرم. توضیح آیه، ان الانسان عجول به حسب طبعه، انسان به حسب طبعش عجوله. تا دعا میکنه میخواد این بچه ننه ها همون روز دعاش مستجاب بشه، نمیشه که. دوبار دعا میکنه، پنج بار دیگه، خیلی تحمل کنه یه ماه، آخر زورش یه سال. لذا یستعجلو به ما فیه خیره و نفعه، اون چیزی که خیال میکنه خیرشه استعجال داره درش. تو اشکال نداره انسان دعا کنه بگه خدایا لطفا حاجت من همین امروز بده، چون به خدا اگه حال بدی که معلوم نیست کی میده حاجتو. که من 40 سال بعد مثلا برای آدم میخوان دل آدم خنک بشه یه داستان تعریف میکنن. بله یکی رفته بود بعد به حضرت ابراهیم گفت من دیگه دعا نمیکنم، 40 سال دعا کردم خلیلشو ببینم، گفت حالا دعات مستجاب شد بعد 40 سال. 40 سال بیچاره رو چلوندش، بعد 40 سال خلیل رو دیده. کاش میشد ما هم بعد 40 سال خلیلشو ببینیم. نمیارزه آدم بعد 40 سال امام زمانشو ببینه. 40 سال 40 ساله، نه 40 سال. اون ماره قدیم هاست 40 سال خیلی طولانی بود، الان 40 سال. زود چشم هم بزنی تمام، تا 40شو بگی تمام شده، به سالش نمیرسه. ای انهو یطلب من الاسباب ان تسرع فی انتاج ما یب. دوست داره که سریع اون دعایی که میکنه اسباب و علل فراهم بشه و نتیجه بگیره. و یریده فهو فی الحقیقت یطلب الاسراء المذکور من الله. خب این وقتی عجله داره در طلب، طلب داره واقعا، خودش چه بدانه چه ندانه رافع طلب و صدا میزنه دیگه. حتی سراغ اسباب و علل هم که میره رافع طلب و صدا میزنه، رضا خدا رو صدا میزنه، ولو داره دنبال اسباب و علل میره، میخواد یه طلبی داره، حاجتی داره، دنبال رافع حاجت میگرده، میخواد به سرعت حاجتش برآورده بشه. لذا انسان طبعا استعجال در خیر داره. فهازه ای سنت الانسان و هی مبنیتون علل احواء نفسانیه. این هوای انسانه، انسان یه چیزی رو میخواد باید براش جور بشه. فان الاسباب الواقعه لیس فی نظامها تابعت، اما دنیا تابع خواست انسان نیست، دنیا قانون خودشو داره. اگه بنا بود دنیا طبق خواست انسان باشه چی میشد؟ یه پیرزنی دو تا دختر شوهر داده بود، یکی رو به کشاورز، یکی رو به کوزه‌گر. یه روز تصمیم گرفت بره به دیدن اینا، سری به دختراش بزنه. اول رفت سراغ کشاورز. دخترش بعد که یک دو روز اونجا مهمون بود و میخواست بره خونه اون یکی دختر، گفت مادر دعا کن، ما شوهرم امسال کشت زیادی انجام داده، بارون حسابی بیاد که ما خلاصه ثروتمند میشیم، وضعمون خوب میشه. این اونجا رو ترک کرد رفت خونه کوزه‌گر. بعد یکی دو روز که مهمون بود و میخواست بره، دخترش گفت که مادر دعا کن امسال بارون نیاد، چون من شوهرم کوزه‌های زیادی ساخته گذاشته اینا خشک بشه، اگه بارون بیاد نه همه خراب میشه، دعا کن بارون نیاد که ما خلاصه حسابی ثروتمند بشیم. حالا اون یکی دختر گفته دعا کن بارون بیاد، یکی گفته ثروتمند شدن، یکی در گروه باران آمدن، اون یکی در گروه باران نیامدن. دستش به سمت آسمان دراز کرد، خدای هرچی خودت خیر و مصلحت خودت همون انجام بده. حالا ما تا چون فقط یه دونه دختر داریم دادیم به کشاورز، همیشه دعا میکنیم باران بیاد، یا فقط دعا میکنیم باران نیاد که کوزه هامو خوش نشه. ولی حالا شما فرض کن که این عالم به میل انسان بود چه میشد؟ هیچ کس اصلا باقی نمیمون روی زمین، چون این دعا میکرد اون از بین بره، اون دعا میکرد از بین بره، این دعاهایی مستجاب میشد همه از بین میرفتن. عالم تابع خواست انسان نیست. باید یه جمله بگم، یادتونه تو مثل شریعه خوندیم ترک و راحه، راحتی در ترک راحتیه. خیلی حرف عجیبیه، این حرف مال من نیست، من مثل شریعه رو خونده بودم حالیم نشده بود، یه بزرگی به من اشاره کرد، راحتی در ترک راحتیه. من الان دلم میخواد راحت باشم، همش ناراحتم چون میخوام راحت باشم، چون راحتی به میل من که آماده نمیشه که. راحتی در ترک راحتیه، شما اینو ضرب کنید در همه ابعاد زندگی. لذا فرمود ترک و راحه، از نشانه های عبودیت ترک و راحه، یعنی که راحتی رو ترک کن. های داستانی تعریف میکنن بد نیست شنیدنش، گفت که یه نفر یه خونه کوچیکی داشت، جاش خیلی تنگ بود، بعد هرچی هم دعا میکرد طبق معمول مستجاب نمیشد برای خونه. یه روز خلاصه رب چی عالمی و گفت آقا ما جامو خیلی تنگه دیگه، به تنگ اومدیم، هرچی هم دعا میکنیم مستجاب نمیشه. گفت من یه راه حلی میگم، ولی شرطش اینه که بعد یک ماه باید استقامت کنی، بعد از یک ماه مشکلت برطرف میشه. گفت باشه، قول میدی؟ قول میدی. قولش شداد و قلاز گرفت و گفت امروز میری خونه، گاوت هم میبری تو خونه. آقا این رفت خونه و گفت یه آقا گفته که من یه راه حلی دارم، ولی بعد یه ماه باید استقامت کنیم. گفتم باشه بابا، هر کاری باشه انجام میدیم که بالاخره فرجی بشه، یه ماه تعامل میکنیم. گفت دستور عمل اول اینه که گاو بیاریم تو خونه. گفتم ای هی آقا سیم جامون، حالا دیگه قرار گذاشتیم گاو آوردن، حالا خونه خودشون جا نداشتن، بخوان یه گاو هم اضافه شده. یه هفته فشار چند برابر شد و آخر هفته آقا گفت که امروز باید اون گوسفنداتم، دوتا گوسفنداتم بیاری تو. آقا اومد گفت، شب گفت آقا گفته، گفتن چاره ای نداریم، حالا کجا جا بدیم، بالاخره جمع‌تر میشینیم. آقا یه هفته هم گوسفند و گاو، و هفته سوم گفت حالا این هفته بایستی مرغ و خروساتم بیاری. دیگه اینا داشتن خلاصه خفه میشدن، ولی به امید اینکه یه هفته دیگه مونده تا مثلا آزادی و خلاص شدن، گفتن بالاخره تحمل میکنیم. سه هفته گذشت، گاو و گوسفند خونه شده و طویله. یه هفته مونده بود به پایان مهلت، گفت که خب حالا امروز مرغ و خروسا رو میبری بیرون. آقا مرغ و خروسا رو برد بیرون، گفتن آخیش یه نفس راحت کشیدن، یه خورده جامون باز شد. روز دوم سوم گفت حالا گوسفندا رو هم میبری بیرون. گوسفندا رو هم برد، خیلی دیگه دیدن نه خیلی وضعیت بهتر شد و جا باز شد. و روز آخر که دیگه آخر مرد، گفت حالا گاو هم میبری بیرون. گاو هم گفت آقا خدا خیره، دیده همینجا خوبه دیگه، نمیخواد خونه رو ببریم جای دیگه. این همه جا داشتیم، ما خودمون خبر نداشتیم. حالا عرض به حضور شما که تا آخرش همینه، تا به دنبال راحتیه راحتی نمیاد، مگر ترک و راه بکنی. یعنی که امیرالمومنین میگه القناعت و کنزون لاین. البته خدا انشالله که هر کسی گرفتارشو برطرف بکنه. ما ممکنه که ما نسبت به پایین دست خودمون نفسمون از جای گرم در میاد، واقعا مردم گرفتارن، ما البته بالا دست جامعه نیستیم، ما در همون حدای پایین نیستیم، از ما پایین تر هم هست ولی بالا هم نیستیم. دعا هیچ دعای اشکال نداره، دعاست، دعا رو آخه ما همیشه به در درون دعا شرط داریم. ببین شما الان حاضری به خدا بگی که خدا 1,000,000 تومان بده به هر قیمتی که شده؟ خب برای اینکه شعور ندارم. من الان میگم 1,000,000 تومان به من بده به هر قیمتی شده، فردا بچه‌مو تو خیابون میکشن، بعد 1,000,000 تومان دیه بهم میدن، میخوام اینو 1,000,000 رو به این قیمت حاضرم، به قیمت کشته شدن بچه‌م حاضر. اون که میگه اونم نمیفهمه چی میگه، خدا با الفاظ کاری نداره. همین آیه داره میگه اگه خدا این چیزایی که شما میگید مستجاب کرد، اصلا روی زمین باقی نمیذاشت. ما خیلی دعاها میکنیم ولی خدا به زبان ما نگاه نمیکنه. من به زبانم میگم خدای من 1,000,000 تومان میخوام به هر قیمتی، اما خدا میدونه تو دلم داره میگذره به هر قیمتی یعنی چی. یعنی به قیمت جون بچه‌م حاضرام بگیرم. شما بگو 100,000,000 تومان حاضر. لذا ما همواره دعاهامون مشروطه، خدا به اون شرطی که نمیگوییم عمل میکنه. مثلا میگیم خدا یه خونه به ما بده، خب آسایش میخوایم. در حقیقت ما به دنبال آسایشیم، البته انشالله خدا هر کس نداره بهش بده، هر کس جای تنگ داره جای وسیع بهش بده، ولی خداوند ما وظیفمون دعاست. تو هم که وظیفت اجاد نکردن. دلیل داره. اصرار بر دعا اگر امر آخرتی باشه، بله. اگر امر دنیایی فقط دلتون میخواد دعا کنید اب نداره، اما حتما اگه میخواید بگیرین در امور دنیایی گفتن اصرار نکن، اصرار نکن. به این معنی که ما گفتیم حالا خواستی بده نخواستی نده. خب بله همینطوره، ما همه اون از فقر میترسیم، همه باید دعا کنیم برای قنا، اشکال نداره. فقری که ما رو به کفر بکشه به چه دردی میخوره؟ کادل فقر و ان یکون کفرن. آقا همه دنبال سعادت هم، از خدا باید سعادت خواست. خود روایات میگن از سعادت های انسان داشتن نعمت و ثروت، از سعادت های انسان داشتن همسر موافق از سعادت هاست. حالا میگم نه خدا یه امسال ناجور به من بده، من میخوام یکم تجربه کنم. نمیشه که یه لحظه شو نمیشه تجربه کرد. میفرماید که این سنت انسانه. ببینید این جمله خیلی مهم بوده، فرمود که انسان دنبال اینه که عالم به میل خودش باشه. آقا کی به دنبال این نیست؟ همه به دنبال اینن دیگه، همه میخوان عالم به میل خودشون باشه. آسمان به میل من باشه، زمین به میل من باشه، آب و هوا به میل من باشه، امکانات زندگی به میل من باشه، جامعه به میل من باشه. اما بل العالم الانسانی هو تابع المسئله، درست برعکسه. عالم یه کشتی که داره به مسیر خودش حرکت میکنه، انسان تابع عالمه، نه عالم تابع انسان. مگه غیر از اینه؟ شب میشه روز میشه، من و شما شب و روز رو ایجاد میکنیم، ما تابع شب و روزیم، ما تابع فصلهاییم، ما تابع آب و هواییم. در این ظواهرش رو میفهمیم، این مقدارش رو، در باطن نه همینه، در باطن ما تابعیم نه مطبوع. خیلی عبارت قشنگه. هو تابع الجاری علی ما یجری علیه نظام الاسباب اضطرارن احب بذاله که او کره، چه خوشش بیاد چه بدش بیاد، انسان مضطره، تابع عالمه. پس نظام عالم با انسان خودش رو هماهنگ نمی کن. اینه که میگه ترک راحت کن، اتفاقا راحتی در ترک راحتی، ترک و راحه، ترک راحت که کنه راحت میشه دیگه، خلاص میشه. حالا مثلا شد شد، نشد نشد. عالمو که من تنظیم نمیکنم که، عالم به میل خودش داره حرکت میکنه. ولو ان سنت الالهیه فی خلق الاشیاء والاتیان بالمسببات عقیب اسبابا اتبعت و شابهت حاضر سنت الانسانیت المبنیت علی الجهل. اگه نظام عالم که خدا برنامه ریزی این نظامو کرده مثل نظام زندگی انسان مبتنی بر جهل بود، من چه میدانم؟ من سنت زندگی مبتنی بر جهله، من میگم من این را میخوام، اما حالا عواقبش چیه نمیدونم. ما فقط همین الان رو میبینیم، عواقبش رو نمیدونیم چیه. بسیاری از چیزهایی که ما خواستیم در زندگیمون بعدها بهش رسیدیم، متوجه شدیم ای کاش نرسیده بود، نشده. زندگیهایی که اونایی که نعمت تجربه زندگی رو دارن میفهمن من چی میگم، کسی که زندگی تجربه نکرده شاید نفهمه. فعجلت، اگر خدا هم میخواست مسببات رو به تعجیل بندازه، لأسرع الشر و هو الهلاک و بالعذاب الی الانسان، به سرعت عذاب میرسید. ولی خدا اسباب و مسببات رو به تعجیل نمیندازه. خدا مثل ما نیست، ما تا یه کسی بهمون بدی بکنه، اگه امکانات عالم در اختیارمون باشه میخوایم از ریشه اون طرف رو بکنیم. خدا رو شکر که در اختیارمون نیست. یه نفر امام صادق به یکی از اصحابش فرمود برو تو دارالخلافه. رفت اومد گفت چی دیدی؟ گفت یه پیرمردی و کلشو میکردن زیر آب نگه میداشتن، بعد این نفسش که بند میرفت میوردن بیرونی اینجوری نفس میکشید. بعد حضرت فرمود که اگه اسم اعظم داشتی چیکار میکردی؟ این اومده بود دنبال اسم اعظم، گفت که پدرشو در میاردن همه اینا رو سوسکشون میکردن، خاکشون میکردن. حضرت فرمود اون پیرمرد اسم اعظم داره. همینطور که نیست که کشکی میزن اسم اعظم بدن به ما، تو خیام یکی جلومون ببیچه میگیم تو بشو مارمولک، اون یکی بشه سوسک، اون نمیدونم پسر عمومون که اون سال بهمون چپ چپ نگاه کرده ریشش از جا کنده بشه، اون یکی نمیدونم. اول ظرفیت میدن بعد میدن. ما ظرفیت نداریم، ما ظرفیت علم نداریم. داریم؟ اگه بدونیم فردا بچه‌مون میمیره میتونیم راحت بشینیم اینجا. فردا مثلا بدونیم پدرمون از دنیا میره، ما اصلا ظرفیت علم نداریم. اگه از آینده خبر، یه روز بعد خبر داشته باشیم دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. یکی از نعمت‌های ما همین نداشتن علم به آینده است که خیلی عشقمونه که فهم کنیم حالا مثلا از این اون. خب ما مثلا یه چیزایی تو کلمون همش اطلاعات غلط غلطه، یه چیزایی هم خوندیم از این کتابایی که آدمای جاهل نوشتن، فکر میکنیم اینا خوبه که مثلا نیا کنی الان اون شبیه سوسکه، مثلا این یکی شبیه گرازه، منو به چه چهره ای میبینی؟ مثلا به چهره از این چیزا فهم کنیم چشم برزخی یعنی اینا، در حالی که اینا جز اسباب دردسر برای ما هیچی نیست. یکی از نعمتهایی که خدا به ما داده همین ندانستن آینده است. آینده دونستنش خیلی تعامل میخواد. حالا شما ببین انبیا چه تعاملی داشتن. پیغمبر خدا از روز اول تا آخر میدونسته چی میشه. ببین چطوری بعد اون وقت اون کسانی که کنارش بودن تعاملشون کنه. یه اشخاصی کنار پیغمبرم، پیغمبر تا آخر میدونه اینا قراره چیکار کنن. تا آخر میدونه. باید اینا رو تعامل کنه. بعد بهشون میرسه بگه مثلا سبحکم الله مساکم الله. اگر اساس سنت خدا هم بر اساس جهل بود مثل انسان، همه چیز از بین میرفت. و هول کفر به عدم رجاء لقاء الله و طغیان فی الحیات الدنیا. لکن نه تعالی لا یعجل و شر رهم کست اجال. اونجوری که مردم دوست دارن زود خیر بهشون برسه، خدا زود شر رو بهشون نمیرسونه. لأن سنته مبنیتون علی الحکمه، چون سنت خدا مبنی بر حکمته. خدای ما رو راضی به حکمتت کن. ما مشکلمون یه چیز خودمونیم دیگه، مشکلی نداریم. خود جاهلمونیم. اگر ما خود جاهلمون نبودیم راحت بودیم. وقد بانه به ذاله که اولا ان فی قوله لقضیه الیهم اجلهم نوعا من التضمین فقط زمن فیه قضیه معنا مثل الانزال او الابلاغ به ذاله که ادیه به علا. یه تضمین داره، یه التفات، بحث ادبیاتی من میگذرم ازش. و اذا مثل انسان و ذرت دعانا لجنبه او قایدن او قایمن. حالا میرسه به یه مرحله دیگه. این یه کمی این مرحله مربوط میشه به شناسایی بیوگرافی انسان. یه انسان اینطوریه که وقتی یه گرفتاری پیدا میکنه دعانا لجنبهی ما رو صدا میزنه. بعد میفرماید دعانا لجنبهی او قائدن او قائمن. تا یه ضرری بهش میرسه، چه نشسته باشه چه ایستاده باشه، در هر حالی که باشه ما رو صدا میزنه. من انت انبتاه او قعود او قیام مصرن علا دعائهی، دائما دعا میکنه. این مشکل داره بهش فشار میاره. لا ینسانا فی حالن، هرگز ما رو فراموش نمیکنه. میشه دائم الذکر. وقتی یه گرفتاری براش میفته این انسان در این مقام گرفتاری دائم الذکر میشه. و اذا مثل انسان و زور اینطوریه. اما وقتی مشکلش برطرف میشه، مره که ان لم ید اونا الى زرن مستو، یادش میره که چه کسی رو صدا زده. کنایتون ان نسیان و القفله اما کان لا یکاد و ینسا. علامه فرماید که فی الآیه بیان و سبب فی تمادی منکری المعاد فی قیهم و زلالتهم و خصوصیت سببهی. این آیه بیان سبب اینه که چرا این کسانی که منکر معادن اینقدر در گمراهی خودشون اصرار میکنن و فرو میرن. و هو ان هؤلاء مثلهم کمثل الانسان. یه نوع مثله. این منکرین معاد مثلشون مثل انسانیه که یمسه الضر و یذکر ربه و یله و علیه به دعا لکشف ضرهی. مثل انسانیه که گرفتار میشه، خدا رو صدا میزنه. و اذا کشف عنه الزر مر لبچهی متوقلن فی شهواتهی، میره دوباره دنبال شهواتش. و قد نسی ما کان یدعوه، یادش میره کیو صدا زده. فلم یکن ترکهول دعا ربهی بعد از ذکرهی الا معلولن لما زین له من عمله. این ترک دعا فقط به خاطر اینه که عملش در مقابل چشمش زینت پیدا کرده. فاورسه ها نسیان و بعد از ذکر. فهاولا المصرفون زین لهم اعمالهم. این گروه هم همینطوری هم به اعمال خودشون دلخوشن، کار خودشون رو زیبا میبینن. شیطان عملشون رو براشون زینت داده. واقعا این زینت شیطان چیز عجیبیه. بسیاری از چیزهایی که انسان خودشون رو داره ولی در کنار دیگری اونو زیبا میبینه. خیلی عجیبه. اگه کسی به این موضوع فکر کنه شرح نمیتونم بدم. بسیاری از چیزهایی که همین فارسی سادش مردم میگن مرغ همسایه قازه، چیزی که خود انسان عین همونو داره. مثل اینکه مثلا شما دو تا شماره از یه روزنامه داشته باشی، یکی دست خودت یکی دست اونه، بعد خیلی خوشحال ناراحت که چرا اون که دست اونه مال من نیست، همش دارید بابا این دو تا شماره از یه روزنامه است این، ولی در چشم شما زیبا جلوه میکنه. چرا این در چشم انسان کی این کارو میکنه؟ آیا خود اون زیباست یا یک کس این وسط داره دخالت میکنه؟ در بین نگاه من و اون شیء مرئی داره یک ارتباط این وسط داخل میکنه، داره یه رنگامیزی میکنه در قوه واهمه من که محل کارش قوه واهمه است. اگر کسی عقلن نگاه بکنه، خب این روزنامه که دست توی همون روزنامه که دست اونه، این چه برتری به این داره؟ هرچی از این میخوای از درونم هست. این کار شیطانه، لذا شیطان اعمالو زینت میده، به عملش خوشه. و آقا کسی دیگه مثل ما پیدا میشه، چه کار نکردیم دیگه، چه کار کردن، چه قمار بازی کردیم، شراب خوردیم، مال مردم خوردیم، اختلاس کردیم، چه کار کردیم؟ بعد مثلا بهترش دیگه میخواد بکنم، درسته ما حالا خیلی خوب، ولی از خیلی هم والا ما بهتری. زین لهم اعمالهم فجذبتهم الی نفسها لذا نسوا ربهم بعد از ذکری و قد ذکرهم الله مقامه، خدا یاداوری کرد جایگاه خودشو با ارسال رسول با بینات، و ما کانوا لیؤمنوا و اهلاک القرون من قبلهم بظلمهم، خدا قرنهای قبلی رو هلاک کرده و حاضر یه سنت جاری. حالا بنده هم یه عرض اینجا دارم، بنده چی میگویم دیگه اینجا به المیزان ارتباط نداره. عرض من اینه که آیه اشاره میکنه به این که وقتی انسان گرفتار یک ذری خودشو میبینه، خدا رو خالصانه صدا میزنه. اما وقتی گرفتاری ازش برطرف میشه، فراموش میکنه حق تعالی رو، خاطر خاصیت انسان. این آیه اینو میگه. حالا چه باید کرد؟ باید انسان دائم گرفتار باشه. باشه یا هست، اگه معرفت به خودش پیدا کنه میبینه که هست. لذا آن چیزی که یاد خدا رو با خودش میاره چیه؟ حالا شما گرفتاری رو یکم لغتشو آرایش بده، فقره. من الان گرفتارم یعنی گرفتاری یک نداریه دیگه، از خدا رفع گرفتاری رو میخوام. حالا این گرفتاری یا بیماریه، یا این گرفتاری نداریه، یا این گرفتاری بدهیه، از خدا رفع اینو میخوام. یک فقره، یک نداریه این گرفتاری. لذا در مقام گرفتاری خدا رو خالصانه صدا میزنم، دستم از همه جا کوتاه شده. اما اگر کسی عمیقا به وجود خودش مراجعه بکنه، میبینه که دستش از همه جا کوتاه هست، نه اینکه کوتاه شده. اون گرفتاریه یه مصداق خارجیشه. حقیقت وجود انسان اینه که انسان دستش از همه غیر خدا کوتاه. غیر از این هست یا نیست؟ زندگی به آدم اینو نشون میده. زندگی کارگاه فقره، به انسان نمایش میده که آقا دستت از همه جا کوتاهه. من یه روز بعد از همین جلسه اینجا یکی اومد با هم صحبت کرد، 10 دقیقه تعریف میکرد از این جلسه که اینجا چقدر خوبه، چقدر فلانه، چقدر مثلا یه روانشناس اصلا انگار شما حرف میزنی. ما هم حسابی همینطوری اینجوری باد کردیم رفتیم بلا فاصله پشت سرش یکی دیگه اومد گفت خیلی از این جلسات بی خود جای دیگه هم بس، همه این حرفا بی خوده. چه فایده ای داره این حرفا رو شما میشینی میزنی؟ اینا لطف خداست. حالا اگه این یکی دیگه بده اونم باز الان باد کنه، بعدش هم میتره که دیگه باد کنه تا اینجوری بادش. اینا لطف خداست. خدا به انسان نشون میده آقا ما لا مؤثر فی الوجود الا الله. در مقام معلمی به آدم نشون میده، در مقام تربیت فرزند به آدم نشون میده، در مقام کسب روزی به آدم نشون میده، در مقام رفتار با همسر به آدم نشون میده. و هر کسی بالاخره یه موقعیت اجتماعی داره، یکی همسر داره، یه کسی این جلوه نمایی خدا در مقام همسرش، در مقام همسرداری بهش نشون میده که تو هیچ کاره ای. یکی رو در مقام بچه داری بهش نشون میده، یکی رو در مقام معلمی بهش نشون میده، یکی رو در مقام تجارت بهش نشون میده، یکی رو در مقام رفاقت بهش نشون میده. بالاخره انسان داره شئون متعدده، در یه مقامی بالاخره به آدم اینو نشون میده. من یک کسی رو میشناسم که همه بهش احترام میذارن، سالهاست میشناسم، میشونه بسیارم کلامش اثرگذاره، یکی از معلمین قدیمی ماست، شخص فرهنگی محترمیه، هر جا صحبت میکنه اثرگذاره و واقعا خودش اهل عمله، ولی یک کسی از نزدیکترین نزدیکانش هست، هر چی با اون حرف میزنه اثر معکوس میذاره. گفت آفرین بر این ترویج نفوس و تأثیر معکوس. یعنی حالا نمیخوام شعر بدم که معلوم بشه کیه، هیچ کس، البته شما هیچ کدومون نمیشناسید این شخصو که من میگم، ولی چون صحبتای من ضبط میشه ایشون هم گوش میکنه خودش. در هر زمینه‌ای که دیگران تو اون زمینه مشورت از ایشون میخوان و ایشون اون گره رو باز میکنه، تو زندگی خودش همون گره کوره میشه بدتر. همون گره ایو که برای دیگران باز میکنه تو زندگی خودش بیشتر گره میخوره. این به خاطر اینه که خدا دوستش داره، میخواد بهش بگه که تو اگر گره باز کنی گره کار خودتو باز کن، اگر تو بیرون گره کار مردم رو باز میکنی منم که باز میکنم نه تو. ولی انسانه دیگه بابا. میرزای شیرازی که دیگه در تقوا و معنویت و اینا، مثال اینا رو بخوای پیدا کنی باید فقط انگشتای دستتو نگاه بکنی، شاید از انگشتای یه دست نتونی مثل میرزای شیرازی پیدا بکنی. وقتی که این شخصیت های جهانی میومدن دیدنش، مرحوم آخون ملا فتحعلی با این عبای پارش میرفت میگفت میرزا خودتو گم نکنی. انسان دائما باید یه چکش داشته باشه، با اون چکش بزنه تو سر خودش. مولوی وقتی داستان تعریف میکنه میخواد تربیت کنه، میگه به سلطان محمود گفتن که این عیاض یه پول فراهونی جمع کرده، هر روز میره فلانجا سر میزنه به این پولا، میخواد انقلاب کنه بر علیه تو. سلطان محمود هم برید اون اتاق که میره درش رو باز کنین. رفتن در اتاق باز کردن، یه اتاق خالیه، یه صندوق توش و یه لباس گدایی کهنه. گفت عیاض این چیه؟ گفت این لباس دورانیه که من تو رو نمیشناختم، هر روز میرم این در صندوق رو باز میکنم، به خودم میگم عیاض تو این بودی، خودتو گم نکن. خدا دائما در صحنه های مختلف زندگی با انسان حرف میزنه، از لابلای سختی ها و خوشی ها، دارایی ها و نداری ها، دائما کارش اینه. خب برای اینکه خودشونن دیگه، برای اینکه پیامو نمیگیرن. با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی منت نمیدانستم. بعضی‌ها رو وقتی عجب میگیره، عجب نشانه حماقته. عجب اینه که من الان یک کاری انجام میدم اثرشو از خودم میدانم، این میشه عجب. حالا خداوند تو این آیات میگه وقتی گرفتاره ما رو صدا میزنه، وقتی گرفتاریش برطرف میشه یادش میره ما رو. انسان یه گرفتاری داره که هیچ وقت از اون گرفتاری نجات پیدا نمیکنه، اونم فقره. میگی نه برین تو زندگیتون تجربه کن ببینی هست یا نیست. حالا هر کسی یه جوری، هر کسی تو یه صحنه ای. من در صحنه تعلیم و تربیت او رو میبینم، من در صحنه تعلیم و تربیت باید خدا رو بیابم، چون شغل من تعلیم و تربیته. چگونه خدا رو بیابم؟ این گونه بیابم که هیچ کس در تعلیم و تربیت برای انسان عزیزتر از فرزند خودش نیست. با بچه خودت حرف میزنی، بچه میگه این حرفایی که تو میزنی افسانه است. این میشه صحنه قدرت نمایی خدا در صحنه تعلیم و تربیت. البته بچه من اینو نگفته، حالا بیچاره. این بچه های من گفتم تو آبروی ما رو بردی، گفتم با من مثل میزنم. گفتم حالا با این مسئله هایی که زدی آبروی ما رو از بچگی ما هر کاری کردیم گفتی تو این جلسه، حالا بزرگ شدن. گفتم شما تا بیان جلسه ما همه میخندن، جو تمام داستان داری شما رو میدونن. حالا بچه من اینجوری نیست، من مثل میزنم. من خب به هر کی مثال بزنم، بعضی وقتا مثال میزنم میگم این برمیخوره به اون برمیخوره، کلا همهشون برمیخوره، مثالا رو همه رو به خودم میزنم. خیلیش هم واقعیت نداره، تمثیل مثال میزنم اینطوری. ولی البته شده اینطوری ها که به بچه خودم گفتم، گفته این حرف افسانه است، ولی در کل نه، مثلا در یه موضوعی حالا اینطوری نه، خلاف واقع هم نگیم هیچی دیگه، آبروشونو بردیم دیگه. من هیچ تعجب نمی کنم. مثلا مردم تعجب میکنن، مثلا مثلا یه روحانی رو میبینن، این بچه این روحانی است. آره همین، این بچه این روحانی است. چه انتظاری داری؟ لزوما این نیست که اون روحانی کار خلافی کرده باشه. آدمه، آدم آدمه، هر آدم یه سری در سر خودش داره. فرزند امامه، جعفر کذاب فرزند امام 11 هم دیگه، امام عسکری معاذ الله یه خلاف کرده که بچهش اینجوری عذاب در اومده. انسان معلوم نیست چیه، خداست. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. یه نفر میاد مسیر انسانیت رو عوض میکنه، وقت فرزندش میشه شیعه خالص امیرالمومنین. این چجوریه تو این عالم؟ اینه مظهر این آیه است، یخرج الحی من المیت. گفتن یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی که از مستاقای اتمش اینه که کافر فرزند مؤمن ازش متولد میشه، از مؤمن فرزند کافر متولد میشه. همین نمونه هاشو تو تاریخ شما ببینید دیگه که چه کسانی چه فرزندانی داشتن. مهم نیست که کمه، همون کمش نشان دهنده اینه که اینطور بس نیست که حتما پدر و مادر سبب سعادت انسانه. اگر غیر از این بود من شما میتونستم اعتراض کنم. من به شما اعتراض میکردم، در میگفتم ایشون پدر و مادرش عالم بودن عالم شده، من پدر و مادرم عالم نبودن نشده. خداوند میگه برو تاریخ رو نگاه کن ببین چند تا عالم بچه‌هاشون عالم شدن، چند تا عالم از غیر عالم متولد شدن. مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی در تاریخ بشریت حتی در زمان پیغمبر خدا همچین شرایطی برای کسی فراهم نشده که 400 نفر از اولیای خدا به دست ایشون تربیت شد. یکیشون عاشق محمد بهاریه، یکیشون مرحوم میرزا جواد آقای ملکیه، یکیشون مرحوم اسد احمد کربلاییه. اینا تازه 3 تا از اون 400 تا که در تاریخ بشریت همچه آدمای تربیت نشدن. ایشون بچه یه چوپان بوده در همدان، یه چوپان بوده پدرش در دره گزون همدان. پس ببین عالم بودن نیست. بله البته علمایی هم بودن که فرزندشون عالم عذاب در اومد، اما اگه عالم میخواد بفرما، یکی دو تا هم که نیست که.
تعلیم و تربیت، مراحل رعایت، مراقبه، محافظه، علما، اینکه بیاد مثلا یه عالمی همین مراقبت می‌کنه، خانم
استادش،
این
وقتی
بچه‌ش این جمع کردن
این مسئله مدار. جواب این مطلب مفصلش رو در بحث سعادت و شقاوت عرض کردم با کمک علامه طباطبایی، چون مفصل جواب این فرمایش شما رو داده. ایشون در کتاب شریف رسائل توحیدی فرموده که هیچ کس شک نداره که تربیت موثره، پدر و مادر موثره، محیط موثره، همه اینا که شما فرمودید موثره، هیچ کس شکی در اینا نداره، همه اینا موثره، اما هیچ کدوم علت تامه نیست. الان موضوع سخن ما این نیست که پدر و مادر موثر نیست، موضوع سخن ما اینه که پدر و مادر علت تامه نیست. اینطوری نیست که اگه پدرش علامه طباطبایی بود دیگه تامه، نه اینجوری نیست. علامه طباطبایی گرچه بسیار فرزندان شریفی داشته، هیچ کدومشون مثل خودش نشدن، حتی راه خودش هم نرفتن. موضوع سخن در علیت تامه است، نه در تأثیر تربیت. و اما یه نکته هم حالا بنده عرض کردم هفته پیش، اونم شما لحاظ بفرمایید. همه چیز آب گواراست، تربیت آب گواراست، تا به کی بدم بخوره؟ تربیت آب گواراست تا کی بخوره؟ باران که در لطافته طبعش خلاف نیست، اما در باغ لاله روید و در شورزار خس. به زبان خودمون ما میگیم تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. اگه شما روی گنبد تونست یه گرد رو نگه داری، تربیت هم راجع به آدم نااهل اثر میذاره. بالاتر از فرمایش شما عرض بنده قرآن میگه. از قرآن بالاتر دارید چیزی دیگه؟ پیام تربیتی بالاتر از قرآن دارید؟ میگه فیه شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. هفته پیشم من علتشو عرض کردم، علتش اینه که انسان در درون خودش یه نجاستی داره به نام من. تا این من هست، آب کربلا رو بریز روش، مکه رو بریز روش، هر چی بریز روش این نجاستش زیادتر میشه. تموم شد وقتمون؟
نه.
چرا من تموم شدم پس؟ اونو میبینم ولی هیچ نتیجه، هیچی نشانه هیچی نیست. نه گره داشتن نشانه محبوب خدا بودنه، نه بیگره بودن نشانه مغضوب خدا بودنه، نه بیگره بودن نشانه محبوب خدا بودنه، نه گره داشتن نشانه مغضوب خدا بودنه. هیچ چیز نشانه هیچی نیست. هر کسی یه فرمول تربیتی داره. ببین الان معلم میره سر کلاس، دانش آموزش وقتی چک میکنه به یه دانش آموز باید بخنده، به یه دانش آموز باید اخم کنه. چرا؟ اون تربیتش به اینه. یه کسی اگه بهش بخنده این دیگه درس نمیخونه، یکی اگه بهش اخم کنه دیگه درس نمیخونه. به این میخنده با خنده هدایتش میکنه، به اون اخم میکنه با اخم جلو میبردش. هر کسی یه بیوگرافی داره. یه کسی با غم، یه کسی با شادی، یه کسی با ترکیبی از غم و شادی. آقا انسانه. اگر زندگی همش شاد بود انسان میرفت خودکشی میکرد. اگر شادی اسمش شادیه، چون غمی هست شادی شادیه. اگه غم نبود که شادی معنی نداشت. غم است که شادی رو لذت بخش میکنه. این بچه ها دیده برای کنکور درس میخونه، میگن بذار بعد کنکور بشه یه هفته اولو میخوابیم، بعد یه روز میخوابیم دیگه خواب مزه نمیده. خواب وقتی مزه میده که داری کار میکنی، در اوج خستگی هستی. خب شما اگه هیچ شغل کاری نداشته باشی دو روز بخوابی، روز سوم دیگه از خواب متنفر میشی. خواب کی لذت بخشه؟ غذا کی لذت بخشه؟ شما میخوای بدونی غذا کی لذت بخشه؟ بعد از نهار یه پرس چلو کباب بخوری، بعد از نهارا ببین چقدر لذت بخشه. همون که آدم میخوره تا اینجا بعد یه کفگیر پلو بر آدم میریزن، این الان میخوای بخوری جز شکنجه هیچی نیست. خب ببینید غذا کی غذا زمانی لذت بخش که انسان گرسنه باشه. لذا گرسنگیه که سیری رو لذت بخش میکنه، نداریه که دارایی رو لذت بخش میکنه. اونی که از اول داره چه لذتی از دارایی میبره؟ من از اول من یه ماشین خریدم، از این ماشینی که الان جوان اصلا سوار نمیشن، از این پژو 404 هست که تواش تیز بود قدیمی ها. وقتی اونو خریدم انگار دنیا رو بهم دادن، چون واقعا احتیاج داشتم بهش. یه ترددی داشتم، خونمونم بیرون تهران بود، بچه‌هامونم کوچیک بودن، خیلی در سختی رفت و آمد می‌کردیم. لذتی که من از خریدن اون ماشین بردم، اون ماشین رو خریدم 900 هزار تومان. لذتی که از خریدن اون ماشین بردم، باور کن بچه‌های امروز از خریدن یه ماشین 60 میلیونی نمی‌برن. خب نداریه که دارایی رو لذت بخش می‌کنه. حالا شما همیشه داشته باش. حالا این بیوگرافی عالم و انسانه، و اما بیوگرافی من و شما چیه؟ من چه میدونم بیوگرافی خودم چیه؟ چه دوزی از این زندگی برای من لازمه؟ این زندگی که مخلوطی از غم‌ها و شادی‌ها و حالا شما دوست داری راحت باشی تو این عالم؟ خدا راحتی رو در ترک راحتی گذاشت. راحتی مال قلبه. وقتی ترک راحتی کرد راحت میشه. ببین ترک راحتی کردی، حالا شام نون خشک بهت بدن یا چلو کباب چه فرقی میکنه؟ هر کدوم بدن لذت میبری، لذت راحتی. لذت شما هیچ قصه‌ای نداری که الان شام چی بخوری. من داشتم یک گرفتاری داشتم، خیلی ناراحت بودم. یه نفر بزرگی به من گفت که کی 20 ساله پیش توی میدون بهارستان کبوترها وسط میدون میرفتن بالا میادن پایین، گفتش که ببین باید مثل این کبوترها باشی. فکر کن اینا الان مثلا به فکر نهار زورشون هستن. مثلا هیچ گربه‌ای غم و قصه اجاره خونه داره گربه، مثلا قصه اینو داره که الان شام میخواد چی درست کنه، الان آقا میخواد بیاد خونه مثلا میخواد بد اخلاقی کنه، شام چی باید درست کنه، حالا مواد چی داره چی نداره، این مال خانوم، اونم مال آقا که الان نگرانی که بره خونه امشب نون خالی میذارن جلوش یا شام مفصل. این از شکمش و همینطور از بقیه امورش. مثلا این گربه نگران تحصیل بچهشه که الان بچه گربهش بزرگ شد کدوم مدرسه ثبت نامش کنه، کدوم مرسی غیر انتفاعی 10 میلیون شهریه پیش دانشگاهی بده. اصلا برنامه ای نداره گربه. گربه کیف، ببین اینا مال انسانه، ولی انسان در این حال که همه اینا رو داره و وظیفش هم هست که داشته باشه و میتونه به همه اینا عمل بکنه، اون چیزی که غم و شادی برای انسان ایجاد میکنه درون خود انسانه. ببین از لحاظ مقایسه خارجی خب بله چلو کباب بهتر از نون خشکه، ولی از لحاظ لذتی که شما قراره ببرید تا شما بهش چجوری نگاه کنی. قبول داری اینو؟ شما دل خوش نداشته باش بهترین غذا رو بخور، دل خوش نداشته باش بهترین خونه رو داشته باش، دل خوش نداشته باش بهترین نقطه تهران زندگی کن. حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست، هان مپنداری که احوال جهانداران خوش است. این شعاره؟ شما تحلیل کن این شعاریو که حافظ داده. حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست، هان مپنداری که احوال جهانداران خوش است. امام صادق میگه ترک و راحه. مسئله اینجاست که شما چه بخواهی چه نخواهی شام شب به شما میرسه، شما الان تعیین کننده نیستی، ولی چه بهتر که با شادی شما قبولش بکنی. حالا نون خشک بود با شادی بخوری، بهترین غذا بود با شادی اون غذا رو تحمل بکنی. بذار راحتی در ترک راحتی. مسئله قلبی، ما رو جان آدم، ما رو درون آدم، تا شما چگونه بهش نگاه کنی. فراز بعدی که آیات 18 تا 25 مربوط به احتجاجات پیرامون رد اقوال مشرکین درباره کتاب خدا، آلهه و پیشنهاداتشون در مورد نزول آیه است. خانیم فراز رو بذاریم انشاءالله برای جلسه تا سر صفحه 25 احتجاجات مشرکین. اللهم صل علی محمد.